پس لرزه های زمین لرزه که در کاخ سفید رخ داد همه اروپا رو در نوردید و ببین چی شده. کانادایی ها علیه همسایه جنوبی بسیج شدن. خوش آمدید به جهان با نادر. دقت کردین با مرکز تماس در هند حرف میزنین؟ اون طرف خط لهجهش انگلیسی آمریکایی شده؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. میگن وقتی اقتصاد آمریکا عطسه کنه دنیا سرما میخوره. اما این ضرب المثل دیگه کفاف دنیای امروز رو نمیده. کاری که دونالد ترامپ کرده طوری دنیا زمین خورده که ستاره ها دارن دور سرش میچرخن. اول گوش زلنسکی رو کشید و بعد ترمز ارسال سلاح به اوکراین رو. حق همسایگی رو هم به جای آورد وقتی روی کالاهای کانادایی مکزیکی تعرفه سنگین وضع کرد. از کجا شروع کنم؟ اول با اوکراین. کشوری که در جنگ با یک ابرقدرت و حالا اون یکی ابرقدرت که زمانی شیرش میکرد انداختش جلوی خرس. آمریکا 20% سخت افزارهای تسلیحاتی اوکراین رو تامین میکرد، اما این 20% گل سرسبد سلاح ها بودن. آمریکا فقط سلاح نمیداد. ارتش اوکراین برای اینترنت به سیستم ماهواره استارلینک وابسته است که متعلق به ایلان ماسکه. برای اطلاعات درباره نیروهای روس متکی به سرویس های اطلاعاتی آمریکا است. هنوز معلوم نیست این همکاری هم معلق میشن یا نه. یه همه مقاله‌هایی که خوندم فکر کنم مجله اکونومیست تونسته جمع‌بندی شسته رفته کنه و راه حل ارائه بده که خودش میگه خجالت آوره، ولی اعتراف میکنه که راه دیگه ای نیست. اکونومیست میگه درسی که جهانیان باید بگیرن اینه که سیاست خارجی دونالد ترامپ یک فرموله خیلی ساده است. هرچه بیشتر به آمریکا وابسته باشید احتمال آسیب پذیریتون رو بیشتر میکنید، که البته فقط شامل ترامپ هم نمیشه، درباره همه افراد قدرتمند این فرمول صدق میکنه. بدون سلاحهای آمریکا اوکراین احتمالاً بتونه فوقش 3 ماه دوام بیاره. حتی با سلاحهای اروپایی هم اوکراین برای گردآوری اطلاعات و ارتباطات ماهواره‌ای فقط میتونه روی آمریکا حساب کنه. زلنسکی امیدوار بود سهیم کردن آمریکا تو معادن کشورش براش ضمانت امنیتی مقابل روسیه بخره. ترامپ زیر بار نرفت، اما منطقش اینه که وقتی شرکت‌های آمریکایی برای استخراج از معادن اوکراین اونجا بیان، به طور غیر مستقیم به اوکراین ضمانت امنیتی میده، چون پوتین جرئت نمی‌کنه با حملات و بمباران جان آمریکایی‌ها رو به خطر بندازه. اگرچه اکونومیست میگه اگر این منطق درست بود، پس روسیه نمی‌بایست در سال‌های 2014 و 2022 به اوکراین حمله می‌کرد، چون اون وقت هم شرکت‌های آمریکایی در اوکراین فعال بودن. مقاله میگه اگر روسیه به بیشتر خواسته‌هاش برسه، اون وقت این اعتماد به نفس رو داره که به جاهای دیگه هم دست اندازی کنه و اون موقع جهان به جنگ جهانی سوم نزدیکتر میشه، نه دورتر. با همه اینها به باور اکونومیست ولادیمیر زلنسکی یک راه بیشتر نداره، برگرده به کاخ سفید، اون توافق بعد درباره دادن سهم معادنش به آمریکا رو امضا کنه، با این امید که ترامپ کمکش کنه. اروپایی‌ها چه کار میتونن بکنن؟ اکونومیست میگه الان وقتشه که دارایی‌های روسیه رو که در بانک‌هاشون مسدود کردن ضبط کنن و برای اوکراین سلاح بخرن. البته بیشتر این تسلیحات آمریکایی‌ان. آیا ترامپ حاضره این سلاح‌ها رو بفروشه؟ احتمال اینکه به اروپایی‌ها سلاح بفروشه تا به اوکراین بدن فقط زمانی بیشتر میشه که زلنسکی هر چه زودتر اون توافق رو امضا کنه. اشاره اکونومیست به حدود 350 میلیارد دلار دارایی روسیه است که پس از حمله به اوکراین مسدود شده. اما قدرت‌های اروپا سر استفاده از این دارایی‌ها هم نظر نیستند. بریتانیا می‌خواد این دارایی‌ها ضبط بشه، هم برای خرید سلاح برای اوکراین و هم برای بازسازی خرابی‌های اوکراین. اما فرانسه و آلمان مخالفند. اونا میگن ضبط این دارایی‌ها میتونه باعث بشه کشورهایی مثل چین و عربستان سعودی نخوان دیگه در اروپا سرمایه‌گذاری کنن از ترس اینکه یه روز سرمایه‌هاشون ضبط بشه. اروپایی‌ها در موقعیت سختی قرار گرفتن. از یه طرف مشخصه که ترامپ عصبانیشون کرده، ولی نمیخوان این خشم رو نشون بدن و کارو بدتر کنن. به همین دلیل دارن دو سیاست رو دنبال میکنن. از یه طرف دلجویی از ترامپ. نخست وزیر بریتانیا این وظیفه رو به عهده گرفته و تلفنی با ترامپ صحبت کرد. استارمر نکته‌ای میگه که بقیه رهبران اروپا میدونن ولی به زبون نمیارن. حتی اگه با روسیه توافق صلح امضا بشه، لازمه موفقیتش حضور نظامی و اطلاعاتی آمریکاست. اگه نه مسکو هر وقت بخواد میتونه بزنه زیر توافق. همزمان اروپا میخواد ارتش اوکراین رو تقویت کنه. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگه هدف باید این باشه که اوکراین رو به یک جوجه تیغی آهنی تبدیل کنیم تا دیگه کسی تصورش هم نکنه که میتونه راحت ببلعتش. اما اتحادیه متشکل از 27 عضو نمیتونه درباره موضوعاتی اینقدر حساس و حیاتی با آسونی به نتیجه برسه. کشورهایی که اهدافشون، انتظاراتشون، منابعشون چه مالی چه انسانی از همدیگه خیلی متفاوته. اما این بار چاره‌ای ندارن. به گفته اکونومیست اگه همکاری نکنن نه فقط در مقابل روسیه آسیب پذیر میمونن، بلکه تو این دنیایی که هستیم مقابل آمریکای ترامپ هم آسیب پذیر میشن. به همین دلیل بریتانیا که البته خودش دیگه عضو اتحادیه نیست، پیشنهاد کرده گروهی به نام ائتلاف داوطلبان شکل بگیره. ائتلافی از کشورهایی که حاضرن برای حفظ صلح در اوکراین اونجا سرباز پیاده کنن. چند کشور اروپایی و غیر اروپایی اعلام آمادگی کردن، مثل فرانسه، سوئد، دانمارک، ایرلند، استرالیا، نروژ و فنلاند و ترکیه هم گفتن دربارش فکر میکنن. ال پایس اسپانیا نوشته واقعیت اینه که اروپا دیگه نمیتونه روی آمریکا حساب کنه. حتی معلوم نیست تکلیف 100,000 سربازی که در پایگاه آمریکا در اروپا هستن چی میشه. دیلی تلگراف بریتانیا معتقده ولادیمیر پوتین بیشتر از هر کس دیگه از این رخدادها سود برده، اما نه فقط او. روزنامه میگه سیاست خارجی که پایه و اساسش روابط شخصی و معاملات تجاری باشه، به دیگر قدرتمندان جهان از ترکیه تا اسرائیل این پیام رو میده که تا وقتی رابطهشون رو با کاخ سفید خوب نگه دارن، میتونن قوانین بین‌المللی رو زیر پا بذارن. این وسط همسایه شمالی آمریکا از تعرفه‌های سنگین روی صادراتش خشمگینه. من سالها تو کانادا زندگی کردم. یکی از ویژگی‌های کانادایی‌ها درست برعکس همسایه جنوبیش اینه که خیلی اهل بروز دادن احساسات ملی‌گرایانه و ناسیونالیستی نیستن. زیاد نمی‌بینین پرچم کانادا از خونه‌ها به اهتزاز در اومده باشه یا سنجاق پرچم به سینه زده شده باشه. خیلی هم کشورشون رو دوست دارن و بهش می‌بالن، اما اهل اینجور نمایشا نیستن. ولی اونجا هم وضع فرق کرده. 25% تعرفه ترامپ روی صادرات کانادا طوری احساساتشون رو جریه دار کرده که یک اتحاد کم سابقه ای بینشون ایجاد شده. حتی تو استان کبک که همیشه هویت و زبان و فرهنگ فرانسه‌اش رو در مقابل فرهنگ و زبان انگلیسی کانادا قرار داده، این اتحاد در مقابل آمریکا بیشتر شده. همین هفته یک نظرسنجی نشون داد تعداد کبکیایی که گفتن به کانادایی بودن افتخار میکنن از 45% به نزدیک به 60% رسیده. کانادایی‌ها معروفن به مهمان نوازی و رعایت ادب و نزاکت. اما همین هفته در مسابقات کشتی آمریکایی که در تورنتو برگزار شد، وقتی سرود ملی آمریکا خونده می‌شد، این اتحاد رو میشه همه جا دید، از نامزدهای انتخابات پیشروی کانادا که وعده میدن روی واردات ماشین‌های تسلا 100% تعرفه بذارن، تا وزیر اول استان اونتاریو که میگه فروش برق به ایالات آمریکا رو متوقف میکنه، تا مردمی که وقتی میدن که خرید اول نگاه میکنن جنسی که برداشتن ساخت یا تولید آمریکاست یا نه. این ماه در سری مسابقات جهانی 4 قدرت هاکی روی یخ در فینال کانادا مقابل آمریکا قرار گرفت، بازی که عملاً تبدیل شد به یک رقابت ژئوپلیتیک روی یخ. در پایان وقتی کانادا پیروز بازی شد، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پست گذاشت که نمیتونید کشور ما رو از ما بگیرید و نه بازی ما رو. یکی دیگه از تحولاتی که اخبار این هفته رو تحت شعاع قرار داد، بیانیه عبدالله اوجالان از زندان در ترکیه بود و خواستش از حزب کارگران کردستان که سلاح زمین بذاره. جزئیات زیادی هنوز نمیدونیم جز اینکه این بیانیه حاصل مذاکرات بین او و نمایندگان حکومت ترکیه بود و امید اینه که نهایتاً اگه همه به قول خودشون وفا کنند، با تغییراتی در قانون اساسی حقوق مردم کرد ترکیه به رسمیت شناخته بشه و خشونت‌ها بین دو طرف به پایان برسه. بدون شک حکومت ترکیه و مشخصاً اردوغان انگیزهای خودشون رو برای مذاکره با اوجالان داشتن. به احتمال خیلی زیاد سوریه نقش برجسته اینجا داره و مشخصاً کردهای اون کشور. البته نیروهای دموکراتیک سوریه که کردها رهبریشون رو دارن گفتن هیچ ارتباطی بین بیانیه اوجالان و نحوه رفتار نیروهای دموکراتیک سوریه وجود نداره. اما این گامی که برداشته شده میتونه در موازنه قوا تو سوریه تغییرات چشمگیری ایجاد کنه. روزنامه اسرائیلی هارتس میگه بعد از سقوط بشار اسد، ترکیه به سوریه مثل حیات خلوت خودش نگاه میکنه، جایی که نه فقط میتونه در پروژه‌های عظیم بازسازی شرکت کنه، بلکه میخواد در سیاست هم بازیگر اصلی باشه. احتمالاً به همین دلیل این هفته آنکارا از تهران خواست تو سوریه دنبال مشتموندن نباشه. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت حمایت از گروه‌ها در کشورهای دیگه سیاست درستی نیست. حرف درستی هم زده، اما این حرف از ترکیه که سالهاست حامی گروه‌های مختلفی در سوریه بوده، یادآور اون زر و مسئله رتب خورده چون من رتب کنه هستش. در میان گروه‌های شبه نظامی تو سوریه، ترکیه بیشتر از همه دغدغه کردها و نیروهای دموکراتیک سوریه رو داره. ترکیه برای که بتونه اونجا جای مانور داشته باشه، نیاز داره که سوریه واحد متحد باقی بمونه و کنترل قدرت در دست احمد شارع از گروه تحریرشام باشه که فعلا اونجا رئیس دولته. هارتس میگه در نبود ایران، ترکیه حالا با اسرائیل اونجا روبروست. اسرائیل نگرانه که ترکیه با حمایت از گروه‌های اسلامگرا جاپای ایران بذاره، به همین دلیل بخشی از خاک سوریه رو به عنوان یک منطقه حائل اشغال کرده و هر چیزی رو هم که شبیه تهدید باشه بمباران میکنه. در دور اول ریاست جمهوریش چام مایل بود نیروهای آمریکایی رو که در حمایت از کردها در مقابله با داعش اونجا بودن بیرون بکشه، اما کنگره مانع شد. این بار کنگره کنار ترامپه. فقط کافی اردوغان بتونه ترامپ رو متقاعد کنه که گروهایی که در ترکیه هستن میتونن جای کردها رو در کنترل داعش بگیرن. اون موقع کردهای سوریه تنها میمونن و مجبورن به خواسته های دولت دمشق تن بدن و گروهای نظامیشون رو در ارتش سوریه ادغام کنن. به خصوص که پیکک هم با ترکیه در یک آتش بس به سر میبره و گفته تا بهش حمله نشه کاری به کار نیروهای ترکیه نداره. اگه وضع به این شکل تغییر کنه و ترکیه مجبور نباشه در سوریه نیرو داشته باشه، اسرائیل اون موقع تنها نیروی اشغالگر خارجی محسوب میشه و همین فشارها روش که از سوریه خارج بشه. این هفته هم خبرهای درس کرد که اسرائیل از آمریکا خواسته بذاره روس‌ها دو پایگاه نظامیشون رو تو سوریه نگه دارن تا هم دولت دمشق ضعیف بمونه، هم ترکیه نتونه نفوذ زیادی داشته باشه. یعنی اسرائیل ترجیح میده روسیه همچنان یک بازیگر در سوریه بمونه، احتمالاً به این دلیل که با حضور روسیه اسرائیل میتونه از حریم هوایی سوریه استفاده کنه، اما ترکیه بعیده چنین اجازه‌ای به اسرائیل بده. البته این بستگی داره به اینکه دولت دمشق چی میگه. تحریر شام ممکنه با ادامه حضور روس‌ها موافقت کنه، ولی بر ازاش خواستار استرداد بشار اسد بشه. اما به نوشته هارتس، حتی اگر روسیه پایگاهش رو نگه داره، با مشکلات عظیمی که خودش داره، حتی اگه جنگ اوکراین تموم بشه، بعیده که اصلا اهمیت بده ترکیه داره تو سوریه چیکار میکنه. عوامل خیلی پیچیده‌ای در سوریه دخیلن، اما نقطه آغاز همه اینا بستگی داره به اینکه آشتی ترکیه با کردهاش به کجا میکشه. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه ها و ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه خوند. شرکت فرانسوی تلپرفورمنس بزرگترین شرکت ارائه دهنده مراکز تماس در جهانه. یعنی مراکز تماس در اختیار شرکت‌های خدماتی قرار میده تا مشتریانشون بتونن برای رفع و رجوع مشکلات با این مراکز تماس بگیرن. خیلی از این مراکز در کشورهای مثل هند. به همین دلیل وقتی تماس میگیرین برای شرکت آب یا برق یا اینترنت، لهجه هندی اون طرف خط تلفن خیلی برجسته است. یکی از شکایاتی هم که خیلی مشتری در کشور غربی دارن اینه که متوجه نمیشن فرد اونور خط چی داره میگه. حالا شرکت تلپرفورمنس میگه از هوش مصنوعی داره استفاده میکنه تا لهجه کارکنان این مراکز تماس به لهجه معمول انگلیسی آمریکایی تبدیل بشه. یعنی هوش مصنوعی در لحظه لهجه رو خنسا میکنه. با این حساب به زودی همه صداهای اون بر خط تبدیل میشه به صداهای مرد و زن سفید آمریکایی. دیگه خوب و بدش با خودتون. صحبت از لهجه سفید شد. مطالعات تازه نشون میده مردم ساکن بریتانیا و تقریبا همه اروپا تا 3000 سال پیش سیاه بودن و حتی تا همین 1700 سال پیش هم رنگ اکثریتشون تیره مونده بود. این در حالی که تارا فکر میشد وقتی انسان 60000 سال پیش از آفریقا به بقیه جهان مهاجرت کرد، تدریجا هرچی تابش آفتاب کمتر میشد رنگ پوست روشن‌تر میشد، تا اینکه وقتی مثلا به اروپا رسیدن دیگه رنگشون روشن شده بود. اما این تحقیقات نشون میده این تغییر رنگ خیلی بعدها اتفاق افتاده. وقتی رئیس جمهوری اوکراین تو کاخ سفید بود، از همون اول همه چیز با تنش و استرس شروع شد. حتی قبل از اینکه اون بگومگوی معروف رخ بده، یک خبرنگار یک رسانه دست راستی به زلنسکی گیر داد که چرا برای ملاقات رئیس جمهوری کت و شلوار نپوشیدی. زلنسکی هم جواب داد وقتی جنگ تموم بشه کت و شلوار میخره، احتمالاً بهتر از اونی که شما پوشیدی. اما وقتی حضار خندیدن، بلافاصله برای تلطیف فضا گفت شدم بدتر. زلنسکی وقتی جنگ در کشور شروع شد دیگه همیشه و در همه مراسم یک پلوور مشکی یا سبز مزین به آرم کشورش پوشیده. این بحث و جدل من رو یاد یکی از ترانه‌های معروف جانی کش انداخت، خواننده موسیقی کانتری آمریکا. جانی کش تقریبا همیشه لباس‌های مشکی می‌پوشید. تو ترانه The Man in Black یا مرد سیاه‌پوش، جانی کش میگه ازم زیاد می‌پرسن چرا همش سیاه می‌پوشم. من تا وقتی فقر و محرومیت تو دنیا هست سیاه می‌پوشم. برای اونای سیاه می‌پوشم که در جنگ کشته شدن با این تصور که خدا پشتشونه، یا اونایی که در جنگ جونش رو از دست دادن با این تصور که ما پشتشونیم. I wear the black and mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. شنونده ی جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل، اسپاتیفای، ساوند کلاود و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.